من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أن القائلون بالانفتاح، المجتهدون الأصوليون القائلون بالانفتاح اختلفوا في التعبر بخصوص المرجعات المنصوصة أو بمطلق ما يفيد الذنب بالحكم الواقعي أو ما يفيد الذنب بصدور أحد المتعارضين أو بمطلق المزيد وإن لم يفد الذنب بصدور بدل الحكم. هذه الأقوال الأربعة لأهل الانفتاح ذكره السيد اليزدي وقال بناء على الانسداد يتعين القول الأول، يعني الترجيح بمطلق الذن بصدور أهل الطاقة. ثم جعل السيد اليزدي ملاك الترجيح الأحضائية في طريقية النوعية لا قوة الدلالة مستدلاً بالسيرة الأغلائية وسيرة أصحابنا والتابعين وعدم رد هذه السيرة لتسالم الأصحاب على ترجيح ما هو له الراجح من الخبرين المتعارضين. ثم يقع الكلام في أدلة تقديم الترجيح، استدل للترجيح وتقديمه على التخيير وعلى التساقط بتسعة وجوه. الأول الأصل، و المقصود من الأصل إما أصالة التعيينية أو مقتضى إطلاق أدلة وجية خبر الثقل، و الثاني التمسك بالإجماع كما تقدم عن صاحب المعالم حيث نفى الخلاف بين الأصحاب في تقديم الترجيح. الثالث دليل الانسداد بناء على قول بالانسداد. الرابع الاختلال في نظام الفقه لولا الترجيح، يعني لولا تقديم الترجيح. الخامس دفع محذور ترجيح المرجو كما ذكره صاحب الكفاية بأن ترجيح أحد ما بالمرجح ليس فيه محذور ترجيح بلا مرجح، فأما لولا الترجيح لولا المرجح مجرد تقديم أحد ما على الآخر بدون أن يكون له مرجحون يلزم فيه محذور ترجيح بلا مرجح، هذا المحذور لا يأتي فيه على الغور بتقديم الترجيح. وإن أجاب عن صاحب الكفاية ولكن في الجملة هذا من الوجود. بناء العقلاء أيضا استدل به كما أشار إليه السيد اليزدي. السابع الأخبار العلاجية و الثامن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الاستشار بتقرير النبي لتقديم الترجيح على التأخير و التساقط. التاسع بعض آیات القرآنی کل هذه الوجوه التسعه ذکر سیر یزدی و استدل بها به تقدیم ترجیح و فی کل واحد من هذه الوجوه وقع النقض و الابرام و الخلاف. اجمال کلام بود تفسیری که در اینکه آیا مرجحات منصوصه فقط قابلیت ترجیح دارن یا اینکه مطلق آنچه که ظن به حکم احدهما رو حاصل بکنن، یعنی هر مرجحی که ظن به حکم ظن موجب ظن بشد که حکم یکی از این رو مطابق واقع هست، یا اینکه نه اگر یکی موجب ظن به صدور داشت اون موجب رجحان میشد نه ظن به حکم، یا مطلق مزیت که عرف بگن این مزیتی حساب میشد ولی اینکه مفید ظن به حکم یا به صدور روایت یکی از این دو روایت نشد. این چهار قول هست که مرحوم یزدی نقل کرده برای قائلین به انفتاح، مجتهدین که اینا خودشون چهار دستن و مرجحات آیا منصوصه یا غیر منصوصه هست، به این چهار قول بین اینا اختلافه. وقت گفت که بنابراین انصداد طبعا یک قول متعین میشه، چون انصدادی که منصوصه رو قبول ندارد اون وقت باید مطلق زن رو حفظ بکند، طبعا مقصود انسدادی هم از مطلق زن زن به صدوره و مجرد زن به دلالت و انسدادی هم قابل ترجیح نمیدوند به اصطلاح. این اقوال رو از اینکه مطرح کرد گفت به نظر ما این است که بعد یک تفسیری هم هست بین تعارض اخبار و غیر اخبار، که در اخبار تساقط هست و در غیر اخبار، در اخبار ترجیحه در غیر اخبار تساقطه. ایشون بعد از اینکه اختیار کرد به اینکه فرق بین اخبار و غیر اخبار نیست، ملاک رو قوت ظن به صدور اهل ما گرفته که ملاک ترجیح یک چیز است فقط و اون عبارت است از قوت ظن به صدور احد الخبرین. این البته اینا در این مرجحات منصوصه هم حاصل هست قطعا، حالا اگر غیر اینها هم بود این ملاک حاصل بود فرقی نداره بین منصوص و غیر منصوص، این حاصل نظر ایشون هست. دلیل ایشون هم یک وجه دلیل عمده ایشون میگه سیره عقلا قائم هست بر این و از جانب شارع ردی نرسید. اما چرا سیره عقلا قائم هست؟ خب به خاطر اینکه شما به وجدان عقلا رجوع بکنید، به ارتکاز عقلا رجوع بکنید، دو خبری که متعارض شدن قابل جمع نیستن، اگر چنانچه عقلا ببینن یکی یه قرینه ای باش هست که اقواییت زن به صدور رو از دیگری میارد، آیا این رو ترجیح نمیدن که این باید صادر شده باشه؟ عقلا چنین میکنن. و اما اینکه به قوت مضمون و به قوت دلالت بخوان حکم کنن پس اونی که از جهت دلالت اقواست اون صادر شده، عقلا مداخله نمیدن، یا ما قطع داریم که عقلا مداخله نمیدن قوت مضمون و دلالت رو در ترجیح از جهت صدور، یا لااقل مشکوکه. البته ایشون ادعای قطع کرده، لکن ما بخواییم ایشون رو تایید بکنیم بگیم ما ادعای قطع هم نکنیم، لااقل مشکوکه، محرز نیست. سیر اغلا باید احراز بشن، این احراز این معنا که اغلا در مقام تعارض اخبار ملاحظه یه قوت دلالت رو میکنن، در خاطر قوت دلالت میگن یکی ترجیح دارد از این صدور را، یعنی ملاک ترجیح صدوری رو از این صدور رو قوت دلالت قرار بدن این معلوم نیست. اما چرا؟ اگه یکی قرینه‌ای باشد که اون قرینه قوت ظن به صدور بیارد، یک قرینه‌ای باشد که مثلا فرض کنید الان یکی از اجلا باشد، یکی یک راوی باشد که بالاخره فی حقیقی یک شخصی مثل نجاشی یا شیخ گفته سبب، اما در مورد اون دیگری همه از آن کردن که ایشون از اجلای اصحابه، مثلا خب این دوتا از جهت تعارضش مستقل شده، اما از نظر عقلا اگر ببینن که یک شخصی که یک در یکی از این دو متعارض طریقش یک شخص جدیدی واقع شده و یکی یک شخص صله معمولی، خب این رو قرینه قرار میدن برای اینکه این باید صدشون باشه. حالا شما در مثال مناقشه نکنید، هر قرینه ای که برای عقلا این قوت ظن به صدور رو بیاره. بله در مثال ما گفتیم، مثال دادیم، خواستیم بگیم با قطع نظر از نصوص به این عقلا هم قرائنی هست که اینا اگر با یکی از این دو خبر متعارض همراه باشد این قرینه دو قسمه، یکی از که مربوط دلالت میشه، کیفیت دلالت، یکی مربوط به قوت صدورش میشه، احتمال صدور رو بالا میبره. طبعا اون قرینه که احتمال صدور رو بالا میبره، ظن به صدور رو قوی میکنه، عقلا این رو اعتنا میکنن قطعا. اما این که فقط قوت دلالت بیارد او رو عقلا ملاق ترجیح صدور قرار بدن، این معلوم نیست، یعنی مداخله بدن این کیفیت دلالت رو برای صدور. میگن دلالت خب این دلالت خیلی دلالت خیلی حکیمانه است، اما چه ربطی دارد که این خبر به الفاظی صادر شده باشه از اون؟ خیلی میتونه جلب کنن الفاظ حکیمانه رو. بله دیگه، خیلی این دلیل بشه به این که این حتما به این الفاظ صادر شده؟ نه، اگر میگفتی که بله این الفاظ حکیمان اصلا قابل جلب نیست عادتا، بله اگه این بود البته خوب، ولی وقتی که میبینیم الفاظی که جعال هستن، ماهر هستن در جعل الفاظ، با اینکه در روایات ما در عهد نبی مکرم اسلام این همه جعل شده که حضرت بالای منبر رفت و گفته که بله کثرت علیه کذابه، بعد فرمود که فلیتبوا مقعده من النار، کسی که جعل بکنه حدیث رو، حالا این در عهد نبی بود، فکیف به عهد ائمه که فراوان. با توجه به اینکه اون جعالین هم عرب بودن، خب البته میدونستن چه چیزی جعل بکنن که مردم استنکاف نکنن، آدم احمقی که نبودن، که ناشی که نبودن، که کارشون این بوده. خب اونا الفاظی رو طبعا عقل شیطانی اینا به اینا میگفت که یه الفاظی جلب بکنن که مردم رو به اشتباه بندازن، مثل کلام معصوم باشد، شبیهش باشد. خب لذا حالا قوت دلالت رو ما بگیم چون اسلوبش اینجوره، چون کیفیت دلالتش اینجوره، پس این صادر شده به الفاظه. این نمیشه مگر اینکه در خود راوی قرائنی باشد یا کلن قرائنی باشد که ربطی به صدور داشته باشد، دلالت خارج باشد. بله مثل همین که یک اکابر قوم به یکی عمل کردن، اکابر قوم وقتی که عمل کردن، مثلا اوغلا این رو قرینه صدور قرار میدن، میگه این باید صادر شد میشد، و الا معتمدین قوم اکابر قوم بی جهت عمل نمی کنن به این تا صادر نشده باشه، این باید صادر شده باشد، این قرینه صدوره. یا همین صفات راوی، بعد صفات راوی که یکی بیشتر دارد، زهدش، تقواش، علمش، فقیهه، اون بزاز بوده، این فقیهه، اون یه سقه بزاز بوده، خراز بوده، بقال بوده، اما این یه فقیهه، گفتن در حقش کشون فقیهه، گفتن او از اجله است، از قسیسین اصحابه پس بعضی گفتن، خب بعضی از رواد از خصیصین بودن، خب این چنین اوصافی در مورد یکی از این دو متعارض هست، در مورد متعارض دیگه چی آقا؟ نیست. خب هر سیر و غلایی شما در نظر بگیرید، در هر قشن سیر و غلا فرق نمی کنه، بین فرهنگ دون فرهنگ، ثقافه دون ثقافه، مکان دون مکان، زمان دون زمان، فرق نمی کنه. وقتی که این چیزهایی رو ببینن طبعا این رو ترجیح میدن، این میشه قرینه موجب اقوایت تزن به صدور. شک از محل کلام خارج الان، شما کلام منعقد است در اون چرا که اوغلا شک نکنن،
نه اوغلا شک نمی کنن، ما شک میکنیم که وجه ترجیح اوغلا اقوایت زنده به صدور،
گفتم ما دو تا فرض داریم، اونجایی که اوغلا تشخیص بدن اعراض بکنن، یعنی فرض کلام اینه که اگه در این موجب قوت زنده به صدور باشد، در چنین فرضی اوغلا این رو ببینن،
ما شک میکنیم الان اکابر قومی عمل کردن به خاطر اقواییت.
باز شما از محل کلام خارج نشید، فرض رو بگیرید که قرینه موجب اقواییت زن به صدور باشد، در چنین فرضی اینجا اقال عمل میکنه. مرحوم یزدی ادعاش اینه که سیره در این مورد قطعی است. اما اگر فرض کردیم که در یک جای مشکوک بود که این به خاطر دلالت یا اصلا این قرینیت برمیگرده به دلالت یا به سند صدور، خب اون از محل کلام خارج رجوع از علمشه، هیچی. قرینه باید قرینیتش قطعی باشد، تام باشد، مسلم باشد. این روشن این مطلب ما در جا خودش گفتیم که شهرت قدمایی اصلا برگشت میکند فقط به صدور، برای اینکه اینا درسته که فتواش مضمونه، لکن چون اون دیدن خاصی که اونا داشتن به خبر، به متن خبر فتوا میدادن، این قرینه هست که اینا این خبر میباشد، این خبر باید باشد، این غیر خبر نمیتونه باشه، چون اینا به تحلیلاتی که فقهای متأخر بعدا اومدن فتوا نمیدادن، اینا متن فتواشون مطابق بود با چی؟ آقا اخبار. اون قرائنی گفتیم در جا خودش، الان اینجا جای محل بحث نیست از کلام. چی رو؟
در مورد
همین فرمایش
سید یزدی که میگن.
آها خب الان اینو میگم. عرض میکنم. مرحوم سید یزدی گفته اونجایی که قطعی باشه، اونجایی که قرینه قرینه موجب اقوایت در ظن به صدور باشد. محفوظ کلامش اینه. توجه فرمودی؟ اینجا سیر و غلا قائمه. خب عمد تردش درسته. متیقن از سیر و غلا اینه. اما اینکه اگر این مزیت دلالت برگرده، ای رو آیا اغلا قرینه برای به اصطلاح اقوایت در زمین به صدور قرار میدن، آیا این رو اماره قرار میدن، نشانه برای صدور قرار میدن، ایشون میگه به هیچ وجه اغلا چنین سیره ندارن. ما ابتداعا یک تشکیک کردیم در کلام ایشون، بعدا تعمل کردیم که نه، لااقلش این است که ما احراز نمیتونیم بکنیم که سیر اغلا این چنین باشه که بخوان جهات بلادی رو مداخله بدن در جهت چی؟ آقا صدور. بسیره و غلابت احراز بشد. اقل دی حرفی که میتونیم میزنیم از که اون جهت قابل احراز چی؟ آقا نیست. اگر ما ادعا نکنیم مثل ایشون که مطمئنیم کسی و غلابت هرگز مداخله نمیدن، که در آن دلالی رو مخصوصا در اخبار ما، مخصوصا اگر بدانند که این آقا کسی است و غلابت بدانند که حضرت مسیح چقدر کذب بستن علیه حضرت مسیح، بعدن مخصوصا بدانن که کذبهای زیادی علیه رو بسته شده با انواع جمله‌های حکیمانه و غیر حکیمانه مختلف. توجه فرمودید؟ رهبانیت یه حرف خیلی مقدسی به نظر میرسد. خب انسان رسد زندگی بکشه بری جای خدا رو عبادت بکنه، اما قرآن میگه رهبانیت نه تدعوها، اینا بستن به مسیح. توجه فرمودید؟ غرض این است که مخصوصا که اوغلا بدانند این آقا کسیست که در مورد او خیلی چیزا بستند. اینجا دیگه خود مضمون رو هیچ مداخله به اقوایت در جهت صدور چی آقا نمیدن. بعد
این در بحث
گفتم دیروز که یکی آقای سوال کرده بود، من تو راه بیان کردم، حالا من بعضی چیزایی که تو راه میگم فکر میکنم تو درس گفتم. از بکنم خدمت شما که بله معلوم شیخ انصاری در همی از رسال در اون روایت احتجاج که نقل کرده به اصطلاح که ما من کانه من الفقه ها سایدن به نفسی حافظن به دینی مطیعن لمر مولا الاخر، که این روایت طولانیست در صفحه 262 جلد دوم احتجاج این آمده، دو سه صفحه از احتجاج گرفته، روایت بسیار پرمضمونیه عجیبه که ملاک در مرجعیت رو و این که شیعیان باید دنبال کدوم مرجع برن، مایز بین مرجع فاسق و مرجع عادل در اونجا بیان شده مفصل، من جمله تعصب و عصبیت که هر کس زیر علم سینه بزند او رو احترام بکنه، هر کس زیر علم سینه نزند او رو احترام نکند، این نفس کلام امام حسین عسکری السلام هست. اون روایت عجیب شیخ انصاری میگه که به قول بعضی که مخصوص فیض کاشانی هست، آثار سر از خود این اسلوب این روایت هویداست که ایمان من معصوم باشد. مثلا خب البته ما در این نسبه رجال در بحث رجالی مفصل این موضوع رو مطرح کردیم، اشکال های خویی رو اینجا آوردیم که آقای خویی رد میکنه این حرفا چیه، اینا نمیشه در سنت مداخله داشته باشد. در مجموع همین مطلبی که من امروز خدمت شما گفتم که آقا از بس جعالین زیادن ماهرن که اونا میدونه که چگونه جلب کنن که مردم به اشتباه بندازن و کذا و کذا، اینا همه قرائنی نیست که هرگز نمیتونیم ما جرأت بکنیم بگیم که این کیفیت دلالتش موجب میشد که ما حب بکنیم که این معصوم صادر شده. اتفاق فرمودید این حاصل کلامه، چون مستقیم مربوط به اینجا نمیشد این تفاصیل، فقط اجمالش رو داشته باشید که آیه یزدی میگه آقا این قوت دلالی نمیتواند قرینه باشد، یعنی سیر اغلا بر این نیست ایشون میگه، و ما میگیم بله اگر ندیم به که سیر اغلا بر این نیست، لااقل احراز سیر اغلا در اینجا چیست آقا؟ مشکلی. خب میدونید سیر اغلایی باشد سیر متشرعه باشد فرق نمی کند، حجت فقط متیقنشه، یعنی احراز باید بکنیم این سیره رو، احراز شرط حجیت سیره هست میشه، احراز تحقق سیره. خب یک احتمال معتناوی کافی است که این احراز رو چیکار بکنه آقا؟ از این نظر متیقن از این سیره همونیست که سید گفته. خب این مطلب ایشون هست، و همچنین حالا علاوه بر این ایشون میگن تسالم اصحاب هم بر این هست، این سیره رو اگه کسی بگید که خب رد شده، میگیم نه، نه تنها رد نشده بلکه ما قرینه برای امضا داریم. چیه؟ با اون نیست که ایشون میگه تسالم اصحاب قرینه، اجماع میارد، میگه لفظ اجماع رو آوردم برای شما، خیال نکنید که من میگم اجماع این رو حرف سیده، من میگم اجماع مقصود نیست که تعبدن کاشف از رأی معصومی، نه اینه میخوام بگم، میخوام بگم تسالمه، ایشون میگه میخوام بگم تسالم علمای ما از صحابه تابعین فقها همه بر این است، بر چیه؟ که اینا اقواییت در صدور رو، ظن به صدور رو ملاک ترجیح قرار میدادن از قدیم تا به حال. همه خود همین تسالم کافی است برای اینکه امضا باشد نسبت به این سیره، ایشون میگن، میگن ما از با این میخوام بگم که لااقل اگر این رو شما امضا نگیرید این دلیل میشد که پس ردی از جانب شده نرسیده، لااقل این رد رو چیکار میکنه آقا؟ نفی میکنه. این حرف سیده. بله مراجعه بکنیم متنش رو دارم اون بدایی آوردیم اینجا، فرصت نیست بکنیم همه این متنها رو بخوام بکنیم، این بحث اصول طولانی میشه، ما وعده دادیم 5 سال تموم بکنیم، باید هم آقایون اهل تحقیق باشن خودشون قبلا مراجعه بکنن متنها رو ببینن که ما به اشاره اینجا بگذاریم، اگه همه اینا رو بخوام بکنیم و متنها رو طول بکشه. خب این حاصل کلام ایشونه، حد بکنم که فرماشیشون متینه درسته، این چنین هست واقعا، لذا در میان فقها هم شما نمیبینید قوت دلالت رو کسی ترجیح بده مرجع بدونه، توجه فرمودید کسی در مرجعات هم این رو مرجع قرار نداده، بعضی هم که به فیض اینا نسبت دادن خب فهود دیگری رد کردن، اون کسی که بهش نسبت دادن این مطلب رو اینا یه دوتا شازدن، اتفاق فرمودید و اما عمده قاطبه علما و فقها و اصولی چنین نمیگن هرگز که بخوان به قوت دلالت حکم کنن که این از معصوم صادر شده، هرگز ملاک قرار بدن، این رو توجه داشته باشید، فرمایششون درسته. اون وقت کلام باقی، اما اینکه حالا حرفی که خودمون دیروز پیروز زدیم در جلسه قبل فقط باقی میمونه و اون اطلاق مقامی نصوص ترجیح بتواند نفع بکند به اصطلاح غیر مرجعات منصوصه رو، اتفاق فرمودی این که نصوص ترجیح گفتیم اطلاق مقامی داره، تقلیبش هم کردیم تمام شد، اون گفتیم نفع میکند غیر نصوص ترجیح رو، ولی جواب دادیم از اون، گفتیم کلامی در مقبوله هست معلوم. که خود اون اصل عموم تعلیل این اطلاق رو ثابت میکنن، اون بیان بوده، اونجا کسی میتونه اینجا اشکال بکنه بگه خب همین بیانی که گفتید این قوت دلالت هم بیانه دیگه، میتونه اینم میگیم نه، اونجا نظر امام علیه السلام به بیان از حیث صدوره، قرینه قطعیه در کلامش هست که میخواد بگه بیان باشد از حیث صدور، یعنی بیان و صدور باشد، این تو اتفاق تر بودید ها، نظر ندارد به جهت دلالت و این صدور محصولشه. عرض بکنم که استدلال کرده مرحوم سید یزدی به 9 وجه خیلی جالب، واقعا کتاب تعارض سید یزدی مثل ندارد در کل کتابهایی که تا به حال نوشته شده راجع به بحث تعارض، مفصل در این کتاب هست، در این با اولا یک کتاب قطور بالغ بسیار 400 صفحه و هر بحث رو گسترده وارد شده، جوانب را آورده، نقض ابرام را آورده، اقوال را آورده. خیلی کسی که میخواد باب تعارض رو مسلط بشه در خارج، تا این کتاب رو خوب نفهمه و حذفش نکنه نمیتونه در این قسمت مسلط بشه. اتفاق بفرمایید، تهیه بکنید، ما استشهاد زیاد میکنیم به تمامیشون در خصوص باب تعارض، مراجعه بفرمایید. بخشی از عباراتشون که مستقیم به مطلب مربوط بود در بدایع آورده، معدا همش که قابل آوردن نبوده. ایشون نه وجه میاره. اول اصلش، اولین دلیلی که استدلال میکند به اون بر تقدیم ترجیح، چون خودش قائل به تقدیم ترجیحه، خب این نوع وجه رو اقامه کرده. اول اصلش، این اصل دو تا تقریب دارد. یه تقریب اصالت تقریبیه، یک تقریب دوم اطلاق ادله حجیت خبر ثقه. خب حالا این دو چیزی تقریب میشه؟ اگر خاطر شریفتون باشد، عرض کردم در جلسات قبل اساس تعیینی یعنی چی؟ یعنی در مقام قائلین یا قائل به تقدیم ترجیح هم توجه فرمودید، یا تحییر یا تساقط اتفاق فرمودید. خب کلام اینه که اون خبری که رجحان راجح دارد، اگر شما اگر تساقط بگید که هیچ کدوم حجت نیستن، یکی از دو خارجه، اگر تخییر رو قائل بشید، طبعا این خبری که راجح دارد به عنوان مخیر احد الطرفین، عمل به اون چی میشه آقا؟ جائز یجوز. تخییر میگه هر کدوم بگید که حجت دیگه. خب الان تخییر، اگر تخییر رو نگید، ترجیح رو بگید، که خب این خودش چی هست آقا؟ متعین. پس چه قائل به تخییر بشید، چه قائل به ترجیح بشید، علی‌ای‌حالن این حجته، قابلیت حجیت دارد. یکی تعیینن، یکی از بابش آقا تخییر. اما اونی که حجت، اون که راجع رو ندارد چی؟ اون فقط بناهن علی تخییر با عنوان احد طرف تخییر قابلیت حجیت دارد، اما بناهن علی تقدیم قول به ترجیح باز قابلیت حجیت دارد. خیر، بنابراین اصالت تعیینی میگه کل ما اذا دار الامر بین الحکمین او التکلیفین او الحجتین کان احدهما حجتا علی ای حال فهو التعیین، هو المعین، هو المأخوذ، هو المعتبر. چون میدونید که شما نظر شارع رو اعمال کردید، اونی که در نزد شارع حجت است علی ای حال عقد کردید. ایشون میگه این اصل اقتضا میکنه که تقدیم ترجیح رو بر تخییر، چون با ترجیح اگر اون راجع رو عمل کردید، علی ای عالم به اون حجت چیکار کردید آقا؟ اخذ کردید. بله، این یک تقریبه. تقریبه دیگه اطلاق عدل حجت خبر ثقه است. چرا؟ به خاطر اینکه عدل حجت خبر ثقه حالا به اطلاق از بعضی برجم به عمومه، مثل این روایت معتبره ای که لا یجوز الا احد من مباهین و التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، این به عمومه، یرویه عن ناسقاتنا، این از الفاظ عموم، چون جمع مضاف خودش از ادات چی است آقا؟ عموم. یرویه عن ناسقاتنا یعنی روایت ثقاتنا، یعنی روایت کل ثقاتن، معنیش این میشه. خب این به عموم اقتضا میکنه حجیت قول هر ثقه‌ای رو. شما این داشته باشید، این اقتضا رو اسمش میذارید اصل. قدمای ما از اطلاقات عمومات به اصل تعبیر میکردن، توجه اینم داشته باشید. این اصل در کلام متأخرین اومده معنای، حتی در کلام صاحب جواهر هم کثیرا این اصل به معنای همون مقتضای اطلاقات عمومات اطلاق شده. اصل در کلام سیدی یزدی هم یک معنی شمینه که این اطلاقا. خب حالا در میان این دوتا متعارض، خب بگید تو خب اینجا فرض کرده افتادن دیگه، اصلا این خبر اطلاق خبر ثقه چگونه میتونه شامل میشه؟ مگه شما نمیدونید که این اطلاقات خبر ثقه اصلا شامل صورت تعارض نمیشن، چون تفاهم میکنن دیگه، تکاذب میکنن، درسته؟ ما میگیم نه، این درست نیست. اون تکاذب، اون هر تعارضی و هر تکاذبی و هر تکافوی موجب تفاوت نیست، یا به عبارت بعضی از اصولیین هر تعارضی و تنافی و تکاذبی موجب تکافق نیست که تفاوت بکنم. اونجایی که مرجح هست، مرجح در صورت تکافق نیستن، تعارض هست، تکاذب هم هست، بینفسه هر کدوم دیگری تکذیب میکنن چون به نظر تضاد یا تناقضه، اما تکافق نیست. تکافق یعنی اینکه هیچ مرجح نباشه در بین، با هم دیگه هم کفت بشن. تکافق یعنی هر دو روایت با هم دیگه چی باشن؟ آقا هم کفت بشن. اونجایی که یکی راجح داره هم کفت این نیست، اون وزنه سنگین تره، رجحان دارد دیگه. از اول اطلاق و حجیت خبر ثقه و عموم خبر ثقه چنین جایی شامل میشه. از اول اون خبری که راجح هست رو اون اطلاقات ثابت میشه. چرا؟ چون مانع نداره در مقابلش تا اینکه موجب سقوط بشه. و از اول ثابت نشده بود، کی بود که ثابت بشه؟ فرض این است که از اول این رجحان رو با خودش چی آقا؟ داشت. زمانی نبود که این رجحان رو نداشته باشد. مگر شما در باب مرجعات که یکی از دو خبر رجحان دارد، مگر تازه ایجاد شده؟ ملت اون القایی رجحان همراه چی آقا؟ بود. بنابراین اطلاقات حجیت خبر ثقه این رو شامل میشد. این هست معنای اصل، یعنی مقتضای عمومات به اطلاقات حجیت خبر ثقه. پس اصل یکی به معنای همون اصل معهود ماست، مشتبه ماست، که اصل تعینیه هست، که اصل عقلی هست در واقع، اصل همه تو برایات عقلیه، احتیاط عقلیه، یکی از اون اصول عقلیه که اصل اصالت و تعینیه و همون تقریبی که عرض کردیم خونه شما، که عقل میگه اونه که علایه به حجت او رو باید اخذ بکنی تا یقین پیدا بکنی که نظر اشاره رو جذب کردی، به عمل کردی، اخذ حجت کردی. اونی که مشکوک الحجیه هست با اونی که متیقن الحجیه هست، عقل میگه کدوم بگیر؟ متیقن الحجیه بگیر. توجه فرمودی؟ این یک اصل اساس تعینیه، یک اصل معنای دومی دارد که خدمت شما الان عرض کردیم، عبارت از چی آقا؟ مقتضای عموم و اطلاق و حجیت خبر ثقه در جایی که یکی راجع باشد از اول اینو شامل شده و ثابت نشده بوده. بله. حالا دلیل دوم و سوم تا نهم میموند برای جلسات بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.